سلام، خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا. من رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت. وزیر خزانه داری آمریکا میگوید تحریم ها در 3 سال گذشته 160 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران کاسته است. حزب عدالت و توسعه اکثریت خود را در انتخابات مجلس ترکیه از دست داد. و روزنامه شرق از تأسیس حزب یکتا از سوی برخی از اعضای دولت محمود احمدی نژاد خبر داد. جیکوب لو وزیر خزانه داری آمریکا میگوید تحریم های بین المللی از سال 2012 میلادی موجب شده است که ایران 160 میلیارد دلار از محل درآمدهای نفتی خود را از دست بدهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای لو گفت تحریم ها باعث شده تا اقتصاد ایران در 2 سال منتهی به مارس 2014 اسفند 92 حدود 9% تحلیل برود و کوچکتر شود. وزیر خزانه داری آمریکا که در نشست سالانه نیویورک که با پشتیبانی روزنامه جروزالم پست برگزار شده بود صحبت میکرد، راه حل دیپلماتیک را بهترین گزینه برای بازداشتن ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای دانست. در حالی که شمارش آرای انتخابات مجلس ترکیه رو به پایان است، حزب حاکم عدالت و توسعه با کسب نزدیک به 41% آرا در صدر ایستاد، اما اکثریت خود را در مجلس از دست داد. حزب عدالت و توسعه به حد نصاب 2/3 کرسی‌های لازم برای تغییر قانون اساسی نرسیده و همچنین ممکن است ناچار به تشکیل دولت ائتلافی شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه بر اساس نتایج اولیه شمارش آرا، حزب حاکم عدالت و توسعه را برنده این انتخابات اعلام کرده است. حزب جمهوری خواه خلق مهمترین حزب مخالف دولت 25% آرا و حزب جنبش ملی بیش از 16% آرا را کسب کردند. حزب دموکراتیک خلق طرفدار حقوق کردها نیز بیش از 12% آرا را کسب کرده است. روزنامه شرق چاپ تهران در شماره امروز دوشنبه خود به نقل از تارنمای جماران از تشکیل حزب یکتا از سوی برخی از وزیران دولت محمود احمدی نژاد خبر داد. عبدالرضا داوری از افراد نزدیک به رئیس دولت دهم تأسیس حزب جبهه یاران کارآمدی و تحول ایران اسلامی یکتا را ابتکاری از طرف وزیران و معاون رئیس جمهوری دولت قبل دانست و گفت برای تأسیس این مجموعه به گفته او هیچ نوع استمزاج و نظرخواهی از محمود احمدی نژاد صورت نگرفته است. ارتش سوریه میگوید که جنگجویان گروه حکومت اسلامی را از شمال شرقی شهر حسکه بیرون راندند. تلویزیون دولتی سوریه روز یکشنبه به نقل از یک مقام ارتش این کشور از بازپسگیری ایستگاه برق‌رسانی، یک زندان و 2 روستا در 2 کیلومتری جنوب این شهر از دست گروه حکومت اسلامی خبر داده است. همچنین بنابر این گزارش نیروی هوایی سوریه نیز محل استقرار نیروهای حکومت اسلامی را در روستاهای جنوب حسکه بمباران کرده است. حسین آذین سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با استناد به گزارش مندرج در پرونده موسوم به فساد در فوتبال از فرار مالیاتی 25 میلیارد تومانی فدراسیون فوتبال خبر داده است. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای آذین با اشاره به نهایی شدن این پرونده در کمیسیون اصل 90 مجلس گفت در این ارتباط 283 نفر ممنوع الخروج شدند. مشروع خبرهای این ساعت رو میشنیدید از رادیو فردا. برای شنیدن خبرهای بیشتر همیشه میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. اگر در ایران هستید و با مشکل فیلترینگ مواجهید، کافیه یک ایمیل به نشانی proxy@radiofarda.com ارسال کنید. همکارانم خیلی سریع برای شما فیلتر شکن سایفون رو میفرستن. سپاسگزارم از همراهیتون. ما در ادامه مجله صدای دیگر رو میشنویم، کاری از همکارم رویا کریمی مجد، و باز هم برمیگردیم در بخشای دیگر از آخرین خبرها برای شما بار دیگر خواهیم گفت. با ما بمانید.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان، به صدای دیگر خوش آمدید. یک هفته پیش بود که به موضوع اولین کرسی آزاداندیشی با موضوع حجاب اجباری در شهر قم پرداختیم. در اون برنامه گفتیم که محمد رضا زائری از روحانیون وابسته به جناح اصولگرا در این مراسم تاکید کرده که سیاست حجاب اجباری در جمهوری اسلامی کاملا اشتباهه. او پیش از این هم در یک برنامه زنده تلویزیونی گفته بود
این که ما رسما و قانونا میگیم حجاب اجباری این سوال برای خیلی‌ها ایجاد کرده.
مهمان برنامه هفته گذشته ما محمد جواد اکبرین دین‌پژوه ساکن پاریس هم معتقد بود
بخش واقع بین‌تری از روحانیت که مورد اعتماد نظام هم البته هست متوجه نتایج آماری که در سالهای اخیر نگران کننده تر هم شده هست.
اما در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم ده‌ها پیام و ایمیل در مورد موضوع حجاب اجباری دریافت کردیم. پیام‌هایی که سبب شد برنامه این هفته رو هم به موضوع سیاست‌های جمهوری اسلامی در مورد حجاب اختصاص بدیم. با من رویا کریمی مشت همراه بمونید. واقعیت اینه که مسئله حجاب زنان در ایران در سالهای پس از انقلاب چنان با مسائل سیاسی و اقتصادی در هم تنیده که نمیشه به تغییر سیاست‌های جمهوری اسلامی در مورد حجاب بدون بررسی این مسائل دل خوش کرد. اونطور که فریدون خواوند استاد اقتصاد در فرانسه میگه تنها از منظر اقتصادی هر سال میلیون‌ها دلار صرف واردات چادر مشکی با عنوان حجاب برتر زنان ایرانی میشه.
حدود 99% چادر مشکی مصرف شده در ایران از خارج وارد میشه. هر سال 50 میلیون دلار صرف واردات چادر مشکی میشه از کره، ژاپن، تایوان، اندونزی و به تازگی هندوستان. ولی علیرضا حائری دبیر انجمن صنایع نساجی ایران ارزش واردات چادر مشکی رو 100 میلیون دلار در سال ارزیابی میکنه.
اما سود این واردات به کجا میره؟ فریدون خواوند پاسخ میده.
جمشید بصیری دبیر سابق انجمن صنایع نساجی یک گروه سیاسی رو که به گفته او عمدتاً بر بازاری ها تکیه داره متهم کرده بود در واردات چادر مشکی نقش فعالانه‌ای داره. بد نیست بدونیم دولت نهم، دولت آقای احمدی نژاد، در همون اوائل کار خودش حقوق و عوارض ورودی چادر مشکی رو به عنوان یک کالای ارزشی به مقدار زیادی پایین آورد و در واقع دروازه‌های کشور رو بازتر کرد بر روی این کالا.
به این ترتیب اگر بخوایم به اونچه محمد رضا زائری به عنوان تغییر حجاب اجباری در ایران اشاره کرده بپردازیم، نمیتونیم از حاشیه‌های اقتصادی اون چشم بپوشیم. حاشیه‌ای که بیشتر سازمان‌های مرتبط با امور امر به معروف و نهی از منکر و همچنین گسترش و ترویج حجاب و عفاف رو در بر می‌گیره. مجید محمدی جامعه شناس ساکن آمریکا در پاسخ به این سوال که آیا با همه سرمایه‌گذاری‌های مالی ممکنه سیاست‌های حجاب اجباری جمهوری اسلامی تغییر کنه، می‌گوید
من فکر نمی‌کنم که سیاست حجاب در جمهوری اسلامی تغییر کنه به چند دلیل. دلیل اول این که حجاب بخشی از هویت جمهوری اسلامی هست، چون مردان حامل این هویت ایرانی اسلامی به تعبیر آقای خامنه‌ای نیستند، طبعا زنان با چادر سیاه یا حالا بدون چادر سیاه از نظر حکومت باید چنین هویتی رو حمل کنند. دلیل دوم این که حجاب به یک هنجار در کاست حکومتی جمهوری اسلامی تبدیل شده و معیار وفاداری و ناوفاداری زنان و مردان هست. مردان از حیث اینکه زنان و دختران و مادرانشون حجاب دارند یا ندارند، این هنجارها رو به سادگی جمهوری اسلامی نمیتونه کنار بگذاره. از جنس نماز و روزه و حج و زیارت و اینها نیست، یک نماد ظاهری است و کاملا در عرصه عمومی این رو میشه دید، در حالی که اون عبادات چنین کارکردی رو نداره. دلیل سوم این که حجاب اجباری یکی از نتایج مستقیم اسلام سیاسی هست، یکی از ضروریات گفتمان اسلام سیاسی هست وقتی که به قدرت میرسه. این رو ما هم در حکومت طالبان، در حکومت داعش هم این رو دیدیم. اختیاری شدن حجاب در واقع یعنی یکی از بنیانها، یکی از محورهای جدایی این و سیاست رو ما در جمهوری اسلامی داشته باشیم، که این در واقع من معتقد هستم حکومت به چنین چیزی تن در نمیده. و نکته دیگر هم بود این که جمهوری اسلامی تا حالا هزینه بسیار زیادی رو در طی این 37 سال برای اجباری کردن حجاب پرداخته و طبعا این هزینه رو دور نمی‌ریزه.
هفته گذشته محمد جواد اکبرین در تحلیل اولین کرسی آزاداندیشی در شهر قم با موضوع حجاب اجباری گفته بود
می‌شود فهمید که نظام بخش واقع بینش به این نتیجه رسیده باشه که باید این وضعیت رو درست کنه. حتی میشود پیش بینی کرد که به این فکر بیفته که اگر مسئله حجاب اجباری رو ناگهان حل نمیکنه با یک دستور، حداقل از فشارهایی از جنس گشت ارشاد برداره و جامعه رو اندکی آزادتر بگذاره. ولی اگر قراره چنین کاری رو بکنه، ترجیح میده این کار چه مقدماتش، چه بسترسازیهاش و اجرایی شدنش توسط کسانی هدایت و مدیریت بشه که اینها مورد اعتماد نظام هستند.
اما مجید محمدی از منظری دیگر به این همایش و سخنان اصلی اون محمد رضا زائری میپردازه و میگوید
آقای زائری رو باید یک استثناء به شمرد. یک این که ایشون چند سالی در لبنان زندگی کرده، لبنان یک جامعه چند فرهنگی است و بسیاری از روحانیون در جمهوری اسلامی چنین تجربه‌ای رو نداشتند. نکته دومی که اکثریت روحانیون در ایران با دیدگاه‌های آقای زائری هماهنگ نیستند. اگر بریم به سطوح بالاتر، یعنی به مدرسین، به مراجع، هیچ یک از اونها تا حالا چنین عقایدی رو ابراز نکردند، حتی روحانیونی که به جناح اصلاح طلب در ایران نزدیک هستند. و نکته سوم این که آقای زائری اگر توار این رو پیدا میکنه که چنین سخنانی رو به زبان بیاره، علتش این هست که به مجموعه گفتمان و چارچوب‌ها و در واقع ایدئولوژی جمهوری اسلامی ایشون باور داره. حجاب رو هم ایشون نفی نمیکنه. سخنش این هست که باید حجاب باشه اما به زور نسبت به بانوان اعمال نشه، در این اینکه جا رو باز میذاره برای اینکه حکومت از اختیارات حکومتیش استفاده کنه و پاداش‌های لازم رو به کسانی که با حجاب هستن بپردازه. بخش تنبیهیش رو ایشون نفی میکنه.
شنونده یه برنامه هفتگی صدای دیگر هستید، برنامه‌ای که هر یک شنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر از رادیو فردا پخش میشه. با هم به صدای یک شنونده رادیو فردا که در مورد حجاب اجباری اظهار نظر کرده گوش میکنیم.
مرحوم آیت الله طالقانی در مورد حجاب اجباری فرمودند در زمان ائمه معصومین هم چیزی به نام حجاب اجباری نبوده و این یک حکم مندرآوردی است. در اصل دین اجباری نیست، تا چه برسد به فروع آن. دین سرنیزه‌ای به قلب کسی راه نخواهد یافت. میترسم روزی برسد که غارت بیت المال و فقر و فلاکت عادی بشود و موضوع حساس جامعه بشود دو تار موی زن که زیر روسری اوست یا بیرون است. روزنامه اطلاعات 20 اسفند 1357. و میبینیم عجب پیشبینی بود واقعا.
پیش از این هم گفتم که برنامه هفته گذشته صدای دیگر با واکنش گسترده شنوندگان و خوانندگان اون روبرو شد. مخاطبی با نام مستعار نوشته سیاست حجاب اجباری سیاستی است که فقط میخواهد دائم حضور و نفوذ حکومت را به رخ شهروندانش بکشد، نه هدف حفظ حرمت دین است و نه حرمت زن. مصطفی از تهران نوشته حجاب یک امر دینی و پسندیده است، اما اجباری آن غیر دینی و ناپسند از نظر عقلی و علمی است. پژمان مخاطب دیگری از اصفهان نوشته حتی بهترین کارهای دنیا هم وقتی به زور و تحمیل اجرا شوند از قالب نیکی خود خارج می شوند. ساغر قیاسی از فعالان مسائل زنان نیز نسبت به این موضوع واکنش نشون داده و نوشته مخالفت با سیاست حجاب اجباری سیستم نه به خاطر دفاع از حق پوشش زنان است، بلکه انتقاد به این سیاست به دلیل ناکارآمدی آن است، به این معنا که وضعیت حجاب امروز زن ایرانی خوب و کامل نیست و از آن راضی نیستند. مجید محمدی هم مانند خانم قیاسی چندان امیدی به نتیجه بخش بودن بحث‌های مطرح شده ندارد و میگوید
اخیراً آقای زیبایی نژاد که رئیس مرکز تحقیقات زن و خانواده در قم هستند، ایشون در یک مصاحبه‌ای خیلی روشن گفته بودند که حجاب اجباری در واقع ناشی از دو عنصره، یکی در قدرت بودن روحانیون هست و دیگری مصلحت روحانیت. تا وقتی که حکومت میتواند قدرت این رو داره که حجاب رو اعمال کنه، طبعا این کار رو خواهد کرد، و تا روزی که این رو به مصلحت تداوم قدرتش بدونه، باز این کار ادامه پیدا خواهد کرد. اگر روزی 1,000,000 زن ایرانی بتوانند با یک سازماندهی به خیابان بیان بدون حجاب، اون روز هست که حجاب در ایران منتفی خواهد شد. حکومت خود به خود چنین چیزی رو نخواهد گذاشت.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. زن @radiofarda.com آدرس ایمیل ما، همینطور میتونید به صفحه فیسبوک ما سر بزنید. The Other Voice، صدای دیگر. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.